امروز سه‌شنبه است 27 مهر ماه سال 1400 هجری شمسی، 12 ربیع الاول 1443 و 19 اکتبر 2021 میلادی. واکسن آنفولانزا محتوای آنتیژن‌های سطحی ویروس آنفولانزا است. این واکسن به صورت سوسپانسیون در سرنگ‌های آماده مصرف و به شکل مایع و شفاف و بیرنگ در سرنگ‌های تک دوز آماده تزریق به بیماران این گروه است. برای پیشگیری از ابتلا به آنفولانزا، به خصوص در افرادی که در صورت ابتلا به آنفولانزا در معرض خطر و بروز عوارض اون قرار دارن، توصیه میشه که به طور فصلی این تزریق انجام بشه. در روزنه امروز به این موضوع خواهیم پرداخت. شماره پیامک ما 301035 و تلفن های 2265 2285 و 2786 1035 به طور 24 ساعته و شبانه روزی در خدمت شما هستند. با ما در تماس باشین و ما رو از نظرها و پیشنهادهای خودتون مطلع کنین و به ما بگین که به نظر شما باید همه مردم این واکسن رو همه سال تزریق کنن یا خیر. فراموش نکنید برای پاسخگویی به هر سوال تنها تا پایان برنامه همون روز فرصت داریم. 301035 پیامک ما و تلفن‌های گویای 2265 2285 و 2786 1035. شما میتونین تا ساعتی بعد فایل صوتی و همچنین متن این برنامه رو بر روی سایت شبکه رادیویی گفتگو داشته باشین. آدرس وبسایت ما www.radiogoftegu.ir. به شما پیشنهاد میکنیم تا هرچه سریعتر نرم افزار کاربردی ایران صدا رو بر روی گوشی های خودتون نصب کنید تا از این رو هم بتونید به صورت زنده همراه ما باشید و بتونید آرشیو برنامه های ما رو در گوشی خودتون ذخیره کنید. تا لحظاتی بعد شنونده برنامه امروز روزانه از رادیو گفتگو باشید.
روزنه، برنامه ای از رادیو گفتگو. موج اف ام،
ردیف 103.5 مگاهرتز.
یک هفته با رادیو گفتگو،
شنبه تا چهارشنبه. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
بریم و بخش اول برنامه رو با آیتم علم و زندگی و همکارم سرکار خانم عادله حسینی بشنویم.
علم و زندگی.
خانم حسینی سلام، صبحتون بخیر. 2 دقیقه در خدمت شما هست.
سلام، صبح شما و شنوندگان عزیزمون هم بخیر باشه. امروز میخوایم در مورد بیماری آنفولانزا برای پیشگیری از اون صحبت بکنیم. خب آنفولانزا یک بیماری ویروسی هست که بینی، گلو و ریه‌ها رو درگیر میکنه. در پاییز و زمستون عمدتاً شیوع پیدا میکنه، اما در فصول دیگه تکثیری داره. علائم این بیماری ناگهان بروز پیدا میکنه. اون ناگهان احساس میکنه که خیلی حالت خستگی داره، تب بالای 38 تا 40 درجه، گلو درد، لرز، سرفه، دردهای عضلانی، کوفتگی، اینها جز علائمی هستش که بیشتر در بزرگسالان خودش رو نشون میده. در بچه ها بیشتر سیستم گوارشی رو درگیر میکنه. حالت تهوع، استفراغ و اسهال شایع هستش.
بله.
اگه شخص به هر حال احساس کرد که این علائم رو داره و از طرفی جزو گروه‌های پرخطر هم هست، هر چه زودتر بایستی به پزشک مراجعه بکنن. افراد پرخطر کسایی هستن که اینجا بیماری‌های زمینه‌ای دارن، مثل بیماری‌های قلبی، دیابت، ناراحتی تنفسی، آسم، یا خانم‌های باردار، خانم‌هایی که تازه زایمان کردن، بچه‌های زیر 2 سال، جزو گروه‌های پرخطر هستن. اگر این علائم درشون بروز کرد، حتما به پزشک مراجعه کنن و درمان‌های دارویی هر چه زودتر آغاز بشه. اما اگه جزو گروه‌های پرخطر نیستیم و اون علائم و عوارض بیماری زیاد ما رو اذیت نمی‌کنه، بهتره که خب تو خونه بمونیم، چون این بیماری به هر حال قدرت سرایت بالایی داره. استراحت کنیم، مایعات گرم نوشیده بشه، غذای سالم و مقوی مصرف بشه، به این ترتیب خب دوره این بیماری خیلی راحت سپری میشه. آنفولانزا بسیار مسری هستش، از طریق عطسه، سرفه، ترشحات تنفسی فرد مبتلا، دست دادن، روبوسی کردن به راحتی منتقل میشه. بنابراین دست ندیم، روبوسی نکنیم، ماسک بزنیم، مخصوصا در اماکن عمومی و پر ازدحام. شستشوی مرتب دست‌ها، ضدعفونی سطوح، تهویه مناسب هوا، رعایت فاصله اجتماعی بسیار میتونه کمک کنه به اینکه چرخه ابتلا و انتقال کاهش پیدا بکنه. از اونجایی که راه‌های انتقال و پیشگیری آنفولانزا و کرونا بسیار مشابه هستش، رعایت پروتکل‌های بهداشتی خب درصد انتقال ابتلای هر دو این بیماری‌ها رو به شدت میتونه پایین بیاره. اما اگر سهل‌انگاری بشه، پروتکل‌ها رعایت نشه، همزمانی این دو ویروس میتونه بسیار خطرناک باشه و بسیار بسیار جدی گرفته بشه. بنابراین خواهشان پروتکل‌ها رو رعایت کنید. من در خدمتتون هستم.
خیلی ممنونم از سرکار خانم حسینی، با شما خداحافظی می‌کنیم.
خدا نگهدارتون، روزتون بخیر.
خدا نگهدار.
گفتگوی ویژه
صبحتون بخیر باشه. ممنونم که همراه برنامه خودتون روزانه از رادیو گفتگو هستید. گفتگو خواهیم کرد با جناب آقای پروفسور حسین کیوانی، استاد ویروس شناسی دانشگاه علوم پزشکی ایران. جناب پروفسور سلام، صبحتون بخیر باشه.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان عزیز برنامه‌تون.
خیلی ممنونم جناب آقای کیوانی عزیز. ما کارشناسمون تو قسمت قبل اشاره کردم به این که تشخیص بین کرونا و آنفولانزا خیلی شبیه هم هستن علایمش. ما میخوایم اول در این رابطه صحبت کنیم و این که بعدش هم بپردازیم به واکسن آنفولانزا.
بله، ببینید همینطور که گفتید بسیاری از علائم ویروس های تنفسی از جمله آنفولانزا و این کووید 19 و کرونا های دیگه اینا شبیه هم هستن. البته یه تفاوت های جزئی دارن که مثلا در آنفولانزا آبریزش همیشه هست و خیلی زیاده، ولی در کرونا ممکنه موارد کمی مواجه باشی با آبریزش. ولی این چیزها رو هم، این علائم رو هم نمیشه ما علائم با اصطلاح تفریقی بین این دوتا ویروس یا ویروس های دیگه حتی که ایجاد عفونت میکنن قائل بشید. بایستی که در این فصل و در این دوران پاندمی اگر که مواردی رو از این علائم رو داریم، فکر بکنیم که کرونا هست و سعی بکنیم اون مسائل قرنطینه رو رعایت بکنیم.
درسته جناب پروفسور، این فاصله تزریق واکسن کرونا و آنفولانزا هم سوال خیلی از عزیزان ما هستش. چه فاصله یا باید داشته باشه، یا اینکه آیا همزمانی تزریق واکسن کرونا و آنفولانزا چه مشکلاتی رو میتونه به همراه خودش داشته باشه و آیا عوارض داره یا خیر؟
قبلا گفته میشد که یه فاصله بین واکسن کرونا و واکسن آنفولانزا وجود داشته باشه. حالا میگفتن 28 روز قبل از واکسن، در واقع که میخوایم واکسن کرونا رو بزنیم واکسن دیگه نزده باشیم و 14 روز هم از اون طرف واکسنی نزنیم. اما الان بر اساس مطالعاتی که جدیدن انجام شده دیگه میگن اگر حتی اینا رو همزمان هم بزنیم مشکلی نداره، فقط در دو جای مختلف بزنیم. و اینکه فقط عوارضی که در اثر تزریق واکسنه در مورد این دوتا، چون دوتا واکسن هست، اونها تشدید میشه، که اون عوارض هم درد ناحیه تزریق، یه مقداری التهابه و یه مقداری تب هست در بعضی موارد، اینها فقط تشدید میشه. لذا اگر که چند روزی فاصله باشه بد نیست، اما الزامی نداره که ما بخوایم اینها رو یه فاصله مثلا 28 روز یا 14 روز رو رعایت بکنیم و به فاصله بزنیم.
و اینکه جناب آقای کیوانی، این افراد پرخطر و یا اون عزیزانی که دارای بیماری‌های زمینه‌ای هستن هم میتونید برای ما یه صحبتی هم در این باره بکنید؟ بالای 65 سال اگر اشتباه نکنم.
در مورد آنفولانزا بله، خب زنان حامله، افرادی که بالای 65 سال هستن، افرادی که بیماری های مزمن تنفسی دارن، افرادی که بیماری های قلبی دارن، اینا افرادی هستن که در ارتباط با آنفولانزا پرخطر حساب میشن. اما یه مسئله ای رو هم در نظر بگیریم که اگر مردم پروتکل ها رو رعایت بکنن در مورد آنفولانزا احتمالاً همون اتفاقی که سال قبل افتاد و موارد ابتلا به آنفولانزا خیلی ناچیز بود، در امسال هم این موارد ناچیز خواهد بود. اما به هر حال بایستی که ما رعایت بکنیم و اگر افراد پرخطر دسترسی به واکسن دارن، واکسن هم استفاده بکنن.
بله، و با توجه به اینکه شما استاد ویروس شناسی دانشگاه علوم پزشکی ایران هستید، الان وضعیت واکسن ما در ایران به چه شکل هستش؟
وضعیت واکسن کرونامون خیلی خوبه.
بله،
تعداد زیادی وارد شد و درسته. خب تولید داخل هم که ادامه داشت. بله، ادامه داره. ولی
واکسن آنفولانزا هم مثل اینکه تو همین اوایل مهر ماه یه تعدادی وارد شدش از چند تا کشور، درسته؟
واکسن آنفولانزا هر سال وارد میشه، ولی با توجه به اینکه پارسال خیلی مصرف نشد واکسن آنفولانزا، امسال من نمیدونم چه شرایطی رو در واقع وارد کنندگان دارن. اما وزارت بهداشت تا اونجایی که من میدونم اون تعدادی رو که برای افراد پرخطر سالیانه میاره توسط معاونت بهداشتی، اون تعداد رو هم سال قبل آوردن و هم امسال در صدد بودن که وارد بکنن.
بله جناب آقای دکتر، ما یه بخشی رو داریم معرفی کتاب هستش، با همکارمون این کتاب رو بشنویم و ادامه صحبتمون رو در خدمت شما بشیم.
در خدمتتون هستم.
جناب آقای منتظری سلام، صحبتتون بخیر باشه.
سلام، صبح بخیر می‌خوام خدمت شما جناب آقای آذردرخش و مهمان عزیز برنامه.
ممنونم، در خدمتتون هستم. بله،
با توجه به موضوع برنامه می‌خوام کتاب پاندمی‌های آنفولانزا نوشته لیزابت هارتمن رو بهتون معرفی کنم. آنفولانزا بیماری است که بسیاری از کارشناسان بهداشت عمومی از آن می‌ترسند، زیرا این تنها بیماری است که به گفته دانشمندان باعث فزونی مرگ و میر می‌شود. افزایش موارد ابتلای فصلی آنفولانزا نه تنها باعث افزایش مرگ و میر بر اثر خود بیماری و ذاتوری ناشی از آن میشود، بلکه باعث میشود موارد بیشتری از مرگ و میر در مبتلایان به نارسایی‌های قلبی و بیماری‌های ریوی و عوارض بیماری قند نسبت به مواقعی که آنفولانزا شایع نیست بروز کند. بررسی تاریخچه ایجاد، شکل‌گیری ویروس‌ها، توضیح نحوه عملکرد ویروس‌ها در سلول و بدن میزبان، تشریح خانواده انواع ویروس‌های اصلی، توصیف علائم و عوارض آنفولانزا، توضیح و تشخیص درمان آنفولانزا از جمله تیترهای اصلی این کتاب است. به منظور کنترل شیوع بیماری هر ساله برنامه واکسیناسیون و آموزش عمومی در مقیاس گسترده صورت میگیرد و تلاش میشود به افراد درباره محافظت از خودشان و خانوادهشان در برابر بیماری اطلاعات کافی داده شود. در آخر قسمتی از کتاب رو براتون میخونم. در حالت معمولی دوره بیماری آنفولانزا 3 تا 4 روز است. بیماری آنفولانزا یک عفونت تنفسی کوتاه مدت ولی تا اندازه شدید را در همه افراد به ویژه بالغین ایجاد می کند. در افراد سالمند و کودکان و افراد دارای بیماری زمینه قلبی و تنفسی تهدید کننده است و اگر کنترل نشده و تحت نظر گرفته نشود ممکن است منجر به مرگ شود. امیدوارم که توضیحاتم کامل و کافی بوده باشه.
خیلی ممنونم از جناب آقای حمیدرضا منتظری، کارشناس معرفی کتاب. با شما خدافظی میکنیم.
خدا نگهدار.
خب جناب آقای استاد کیوانی عزیز، این یک بحثی هستش که به صورت دوره‌ای باید این واکسن آنفولانزا تزریق بشه و اونجوری که کارشناسان صحبت میکنن میگن این ویروس خودش رو هر سال آپدیت میکنه. حالا با توجه به این که کارشناسا میگن که آقا بیایید این واکسن کرونا رو سال یه بار بزنید ما بدنمون ایمن میشه، ولی در مورد آنفولانزا به این شکل نیست و این ویروس حالا هر سال هی شکلش عوض میشه، یه توضیحی هم در این باره بفرمایید که خب خیلیا با این هر سال زدن این واکسن ها مشکل دارن.
ببینید، حالا هر سال نیست ولی هر شاید دو سال سه سال یه بار ویروس آنفولانزا یه تغییراتی درش به وجود میاد، چون آنفولانزا اصطلاحا اون ژن‌هاش به صورت قطعه است و این قطعه ها میتونه بین آنفولانزاهای مختلف با هم دیگه تبادل بشه. و خب بعضی حیوانات هستن که این آنفولانزا ها رو در خودشون میتونن همه رو جذب بکنن و داخل بدنشون انواع و اقسام آنفولانزا ها وجود داشته باشه و این ژن ها با هم تبادل بکنن و ویروس هایی با خصوصیات جدید به وجود بیاد. مثلا خوک یکی از این حیواناته که اصلا بهش میگن یک در واقع همزن بیولوژیک برای آنفولانزا، یعنی شما همه رو میدید داخلش و هم میزنه و میتونه آنفولانزای جدیدی به وجود بیاره. به خاطر همین سازمان بهداشت جهانی آنفولانزاهایی که در دنیا شایع هست رو و این تغییراتی که ایجاد میشه رو هر سال شناسایی میکنه، از همه دنیا نمونه گیری میکنه و اون ویروسی که در حال چرخش هست که معمولا آنفولانزا با مهاجرت پرندگان امثال اینا به همه جای دنیا انتشار پیدا میکنه، اون ویروسی که در حال چرخش هست رو جدا سازی میکنه و این رو میده به مراکزی که در تهیه واکسن نقش دارن، به شرکت های واکسن ساز، و همه دنیا رو با اون ویروس در واقع واکسینه میکنن. و در مورد آنفولانزا هم یه دونه تزریق کافیه، به خاطر اینکه ما بدنمون حتما در طول، حالا بستگی به اینکه فرد چند سالش باشه، با ویروس مواجه شده و یه مقداری ایمنی داره، و لذاست که یه دوز واکسن آنفولانزا ابتدای فصل میزنن که اونها رو تا حد زیادی ایمن بکنه در مقابل اون ویروسی که در حال چرخش هست در دنیا. ولی در مورد کرونا اینطور نیست، کرونا تغییراتش به اون حد نیست. شما نگاه کنید، ما تغییرات جزئی داشتیم که حالا منجر شده به اون واریانت یا نوع دلتا که خصوصیاتی رو داره، از جمله اینکه قدرت سرایت بیشتری داره. ولی تغییرات بجز همین قدرت سرایت و یک کمی حالا تغییرات دیگه که حالا گفتنش خیلی مفصله، خیلی چیزهای دیگه نیست، در همین حده. و به نظر نمیاد که لازم باشه ما هر سال ویروس جدیدی رو وارد واکسیناسیون مردم بکنیم، و حتی شاید لازم نباشه حتی ما دوزهای سالانه بزنیم. شاید با 2 یا 3 دوز مردم به حدی ایمن بشن که دیگه این کرونا که در واقع کووید 19 هست مشابه بقیه کروناها عمل بکنه و در جامعه پخش بشه. ما خب سالیانه در فصل زمستان 30% از سرماخوردگیامون به دلیل کرونا ویروس ها، ولی نه این کووید 19، کروناهای دیگه که 3 تا 4 تا کرونا هستن که خیلی هم اهمیتی نداشتن تا قبل از اینکه کووید 19 بیاد، اونا خیلی مهم نبودن. یعنی مریض رو نمیفرستادن ببینن اگر علائم سرماخوردگی داره به دلیل چه ویروسیه، فقط میدونستیم که کرونا ویروس ها 30% آدنو ویروس ها تو بچه ها مثلا 12-13% موارد تبه و امثال این، فقط آمار و ارقامش رو میدونستیم.
درسته استاد کیوانی عزیز، یک خبری هم تو خیلی ها کشورها وایرال شد و خیلی هم داغ بودش، یک بیماری زمینه‌ای تنفسی که توی تابستون هم خب رشد کرده بود، خیلی نگران کرده بود، و اینکه گفته بودن که اگر مثلا ما بیایم این واکسن رو به صورت 1 سال بزنیم، سال بعد دیگه هیچ اثری این واکسن نداره، این بعد واکسن آپدیت بشه. ولی الان شما فرمودید که لازم نیستش این کار انجام بشه، درست؟
در مورد کرونا این لازم نیست که واکسن آپدیت بشه، البته اگر که ایمنی بدن افراد در مقابل این کووید در ارتباط با این واکسنایی که ما میزنیم کم بشه،
بله،
اون رو خود واکسن سازها همین الان در کشور ما هم دارن مطالعه میکنن که مثلا این واکسنی که الان فرض بکنیم برکت داره میزنه، این همون ویروسی هست که از ووهان جدا شد به نام ویروس ووهان، ولی بعدا تغییراتی پیدا کرد، آلفا، بتا، دلتا. حالا دارن مطالعه میکنن که این دلتا چقدر میتواند توسط اون واکسنی که ویروس ووهان داخلش هست ایمنی ایجاد بکنه، یعنی بدن اون کسانی که واکسن ووهان رو زدن چقدر در مقابل دلتا ایمن هست. الان حدود 60-70% میتونه ایمنی ایجاد بکنه، اینا اصطلاحا بهش میگن ایمنی متقاطع، یعنی شما بر علیه اون چه میزنید بر علیه اون انواع جدید هم ایمنی داره. این قابل قبول هنوز، ولی آمادگی وجود داره که اگر احیانا این ایمنی خیلی کم بشه که اثر واکسیناسیون محسوس نباشه در جامعه، واکسن عوض بشه و خوبی واکسن های تولید داخل اینه که راحت میتونن اون نوع دلتا رو بذارن داخل واکسن و مردم رو با دلتا ایمن بکنن. اما اینا بحث‌های تخصصیه که در مطالعات واکسن دیده شده و می‌بینن و مرتب دارن این آنتی‌بادی که در بدن مردم ایجاد شده رو تست می‌کنن که ببینن با ویروس‌های جدید چقدر این خاصیت خونسا کنندگی داره و نهایتاً خاصیت حفاظت ما رو در مقابل ابتلاع به ویروس کرونا داره.
درسته. و با توجه به این که جناب کیوانی در سالهای اخیر این میزان ابتلا به آنفولانزا تو این طول این همه‌گیری کرونا به پایین‌ترین سطح خودش رسیده بود، این بازگشایی مشاغل و مدارس چقدر میتونه به سفرهای بین‌المللی آنفولانزا کمک کنه؟
ببینید، به انتشار ویروس کمک میکنه. همونطور که گفتید سفرهای خارجی و غیر از اونم پرندگان هستن، ویروس ها رو پرندگان میارن داخل جای مختلف.
بله.
با خودشون میارن، با چیه مدفوعشون هست، چیه ترشوهای تنفسیشون هست و البته افراد هم همینطور. سفرهای بین المللی هم میتونه ویروس رو جا به جا بکنه از کشوری به کشور دیگه. فرودگاه ها یکی از مراکز اصلی این تبادل ویروس ها هست. اما قطعا مسافرت ها و تجمعات، حالا در قالب مدارس یا در قالب هر چی دیگه که هست، اینا همه میتونه باعث انتشار ویروس ها بشه، ویروس های تنفسی منظورم.
خیلی ممنونم جناب پروفسور کیوانی، استاد ویروس شناسی دانشگاه علوم پزشکی ایران. ممنونم از شما، با شما خدافظی میکنم.
خواهش میکنم، خیلی متشکرم.
بریم و بخش تجربه جهانی رو با جناب آقای مرتضی فتایی عزیز بشنویم.
تجربه جهانی.
جناب آقای فتحی سلام، صبح شما بخیر باشه، در خدمت شما هستیم.
سلام و درود آقای آذربخش عزیز، و یه سلام میکنم خدمت شنوندگان برنامه روزانه. شنوندگان عزیز همیشه میگم دفعه نگفتیم. خب همینطور که میدونیم آنفولانزا یه بیماری خود ویروسی و عفونت تنفسی که همچون خانم حسین هم بهش اشاره کردن و بیماری جدیدی نیست، از دهه 1800 میلادی شاید این بیماری به قول معروف نمایان شده و اوجش در سال 1918 آنفولانزای اسپانیایی عنوان شد، در اصل مال اسپانیا نبود، که حدود 40 تا 50 میلیون نفر به خاطر آنفولانزا جونشون از دست دادن. که وقتی که در سال 2009 که سال 1388 خودمون بشه توی مکزیک دوباره یه آنفولانزا که از خوک به انسان منتقل شد و دوباره خیلی سریع از انسان به انسان انتقال شدت پیدا کرد، سازمان بهداشت جهانی اون رو رسما اعلام کرد و یه خطر جدی بین مردم و دولت‌ها شد که باعث شد اون تجربیات گذشته رو به قول معروف به کار بگیرن. و اولین اونها این بود که کشورها شدیداً اومدن روی آموزش و مواد پیشگیری، مثل همین چیزی که الان در مورد کرونا میشنویم، دست نزدن، روبوسی نکردن، ماسک زدن و الی‌آخر. و بعد از رو آوردن به واکسن ها که باید سریعا واکسن ها تزریق بشن و گروه های پرخطر و حساسیت بیشتر نسبت به اونها انجام بشه و استفاده مواردی چون الکل 70% و غیره. خب این روند ادامه داشت و در سال 2017-2018 استرالیا و آمریکا درگیر آنفولانزا شدن شدید، به طوری که در استرالیا بالای 580 هزار نفر درگیر شدن و تو آمریکا بالای 60 هزار نفر جونشون از دست دادن. خب بعد و اونجا اومدن و واکسن رو به صورت رایگان مثل الان که در مورد کرونا انجام میشه شروع کردن تزریق کردن. توی آلمان برای جلوگیری از شیوع بیماری اعمال محدودیت رو خیلی جدی میگیرن، قوانین بهداشتی رو سر لوح کارشون میذارن و در این حالی که واکسن تزریق میشه اما پروتکل ها رو شدیداً جدی میگیرن و بابتش حتی جریمه های سنگین هم میذارن که این اتفاق بیفته. و یکی از کارهای دیگه که خیلی کشور انجام میدن کنترل آنتیبادی در بدن افراده، مثلا افراد سن بالا به خاص. توی کانادا به محض ورود فصل سرد سرما واکسن آنفولانزا در اختیار عموم قرار میگیره، برای سالمندان و افراد خاص که شدیداً بیماری زمینه‌ای دارن تاکید میشه و کاملا تحت پوشش بیمه است. یکی از چیزایی که توی تجربه جهانی همیشه میشه عنوان کرد هزینه هایی که کشورها میدن که بعدا شامل هزینه هایی بیشتر نشه. و به عنوان تجربه آخر بخوام بهتون بگم، برای از بین بردن این بیماری یه سری تیم های بین المللی شکل گرفته، در کنار هم فعالیت میکنن و روی اونها شدیدن دارن تجربه به قول معروف کار میکنه که هم واکسن ها به روزتر و جدیدتر بشه و هم بتونن داروهای به قول معروف ایجاد بکنن که تولید بکنن که بتونن آنفولانزا رو به زمینه داره که دیگه وقت ایجاب نمی کنه و بیشتر از وقت برنامه رو نمی گیدم که از برنامه قسمت هم بشه استفاده کرد.
خیلی ممنونم از جناب آقای مرتضی فتاحی عزیز، کارشناس بخش تجربه جهانی. با شما خدا
سلامت باشین. قربون شما، روز خوبی آرزو میکنم. خدا نگهدار.
بریم و بخش آخر برنامه رو یادداشت روز رو بشنویم.
یادداشت روز.
با عرض سلام و ادب خدمت عزیزان، نازنین مسکرزاده هستم، مشاور و روانشناس بالینی. در راستا و ادامه بحث دیروزمون که در خصوص تعامل والدین و مسئولین مدرسه تو هفته پیوند اولیا و مربیان بود، صحبت هامون رو میخواستم خدمت شما عزیزان ادامه بدم. باید عرض کنم که توی بچه هم بعضی از مسائل رو باید ما به عنوان اولیا، به عنوان یه تفاوت فردی بدونیم. مثلا بچه‌ای که توی مدرسه به فرض مثال فحاشی میکنه یا دروغ میگه یا هر مشکلی داره، تمام اینها رو باید کنار هم قرار بدیم و ازشون یه الگو بسازیم. یعنی بچه‌ها به عنوان یه الگو از بقیه ممکنه تأثیر بگیرن. دوستان و محیطشون توی مدرسه تأثیرگذار هستن و خانواده باید توی این امر بسیار نظارت داشته باشه. در نتیجه اگر اولیا با همدیگه تعامل نداشته باشن و پیگیر درس بچه هاشون نباشن، معلم نمیدونه که اولیا توی چه سطحی هستن و مشخص میشه که اولیا به فرزندانشون بها نمیدن. اما در هر صورت تعامل زمینه پیشرفت دانش آموز به این ترتیب زیاد میشه. وقتی که دانش آموز میبینه اولیا توی بحث مدرسهش در جلسات شرکت میکنه، با معلم‌ها در تعامل، احساس امنیت بیشتری میکنه که والدین یعنی دارن به اون اهمیت میدن، برای اون ارزش قائل هستن. ادامه صحبت هم رو توی جلسه آینده برای شما عزیزان مطرح میکنم، انشاءالله که مفید فایده قرار گرفته باشه. خدا نگهداره.
خیلی ممنونم که تا این لحظه همراه ما بودید. ساعت 9:58 دقیقه هستش. تبریک میگیم هفته وحدت و میلاد رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم رو خدمت تمامی مسلمانان دنیا. یک بار دیگه من سوال برنامه امروز هم خدمتتون بخونم تا آخر برنامه وقت دارید که به سوال امروز ما پاسخ بدید. با به نظر شما باید همه مردم این واکسن رو همه سال تزریق کنن یا خیر؟ فراموش نکنید 301035 سامانه پیامکی ما و تلفن‌های ما 2265 2285. فردا هم رأس ساعت 9:30 دقیقه برای همین طول موج با شما همراه هستیم. تا فردا و یک روزنه دیگه از رادیو گفتگو، همه شما رو به خدای بزرگ می‌سپاریم. مراقب خودتون باشید. خدا نگهدار.
خب خیلی متشکریم از همه شما هموطنان عزیز و ارجمند و از شما دعوت میکنم با برنامه خاتون همراه باشید.